بسم الله الرحمن الرحیم. ملخص کلام ما در این مقام این شد، روایاتی که از آنها استفاده می شود، بغل الحمیر و خیل و بغل الخیل و هاکذا بغل البغال محکوم به نجاست هستند. این روایات معرضاً آنها عند الاصحاب هستند و خود این معنا که ائمه علیهم السلام در صدد بودند که نجاست اینها زوری باشد که از مسلمات نبوده باشد، این معنا از بعض روایات ظاهر می شود. بما این که نجاست بول و روز از این حیوانات سلاس، حیوانات سلاسه چند معظم العامه و متفقون علیه عند العامه بود، چون که اینها را غیر معقول می دونستند اکثرشون و معظم عامه اینها را غیر معقول می دونستند و بدون جهت روز و بولشون را نجس می دونستند غیر معقول است. اگر مذهب ائمه علیهم السلام هم این نجاست بول و روس بود، که روسی که نیست در روایات نفی شد در صحیح علبی که روس عیب ندارد، غیر صحیح علبی هم هست، اگر نجاست یه امری بود که از مذهب ائمه علیهم السلام بود، لکثرت اطلاع مردم ابتلا داشتند به این بول و روس، این حیوانات مرکبشان اینها بودند، در اسفار و غیر الاسفار مبتلا به این قضیه بودند، اگر این زور بود که نجاست اینها در مذهب بود، این تا فرض کنید امام زمان امام عسکری سلام الله علیه به حد تسالم می رسید، نمی شد اون نحوی که شیخ می فرماید در مبسوط که اصحاب چند مشهور ما بین اینها طهارت بول و روس اینهاست، فی اصحاب نام من یقول به نجاست البول و روس، معناش این است که بعض بود مشهور قائل به طهارت بودند، و بما انه این کثرت الابتلا و اختلاف روایات که مذهب عامه هم هست در ما نحنفی، به جهت اعراض اصحاب از این روایات به اینها نمی شود عمل کرد، بدون جهت حکم طهارت می شود. با اون بیانی که گفتیم که روایاتی که فرمود کل ما اکل لحمه فلا بأس بما یخرج من و ها کذا، ولی بغل ما یأکل لحمه محکوم به طهارت است که در روایات بود، مقتضان اطلاقات طهارت البغل است از این حیوانات، و مخصصی و مقیدی به اون معنا ثابت نشد برای ما. رو این حرف حکم به حسب ظاهر، ولی به حسب بله مبانی و به حسب المدرک تمام است طهارت. اون وقت می رسیم به اون حیوانی که اون حیوان نفس سائله ندارد، صاحب الروه سابقاً فرمود حیوان غیر معقول الله که نفس سائله دارد بول و خروع نجس است، و عرض کردیم از خود بعضی روایات مانیت استفاده می شد نه نجاست، از بعض دیگر نجاست هم استفاده می شد، مانیت هم همین زور از سیره مستمره بر این است که اینها بول و اینها که اگر اصابت می کرد یا مثلا روز می افتاد رو روز، این مانیتی نداشت در سلام. اون روایاتی که هست روایات مانیت و روایت نجاست که امدهش همون موثقه سماع بود، گفتیم اینها مرز ننها هستند این دلس ها به موم هم وستگهی که می گوید کل معکول لحم سلات در بول روسش عیب ندارد مانع نیست اخذ بانی موم می شود. کلام در حیوانیست که نفس سایله ندارد چند جماعتی زکش فرمودند از اصحاب که خلافی نیست در حیوانی که نفس سایله ندارد اون حیوان رضیعش محکوم به طهارت است. کلام در وجه این فتواست که نفس سایله نداشته باشد ولو غیر معقول بشود حیوان چرا رضیعش یعنی مدفوع و بولش محکوم به طهارت است نجاست نیست. کلام در دلیل این است. بسا اوقات این را تعلیل کردند که محقق در معتبر فرموده است بر این که در بول حیوانی که و در مدخور حیوانی که نفس سایله ندارد در طهارت و نجاست او تردد است ولیکن اشبه طهارت است. چرا اشبه طهارت است؟ بران که بلا شبهت میته حیوانی که نفس سائله ندارد پاک است ایشان و دم حیوانی که نفس سائله ندارد پاک است. ایشان میفرماید در معتبر اگر بنا شد میته حیوان و دم حیوان و لعاب الحیوان محکوم به طهارت شد مدفوعش رضیعش هم محکوم به طهارت می شود. چرا؟ برای اینکه این رضیع این حیوان مثل اساره نبات می ماند اون درخت شیره ای که درخت می دهد اون شیره را و بس آقات بعد از اون شیره دادن خشک می شود. این چه زور نمی شود گفت این خور شجر است. توجه شدید خور شجر است با اون اصاره خور چن اطلاق نمی شود. اون اصاره است چن رضی این حیوان هم مثل اون اصاره شجر است چن بول یا ازره و غایت او اطلاق نمی شود خور. خب این میبینی که این کمان که صاحب هدایک فرموده قیاس اگر قیاس در ما نحنفی بله شاهدی داشته باشد یکی این مثال است. افرز دمش و میتهش نجس نیست اما بولش و رضیعش بعد از اینکه بول به او صدق کرد خور صدق کرد چرا نجس نبوده باشد؟ به امام علیه السلام هم فرمود اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه چرا بول صدق نکند؟ از کلام علامه در تذکره استظهار شده است که خلافی در مسئله نیست چون که ایشان در مسئله خلاف در طهارت و نجاست را نسبت به عامه داده است. گفته است ابی حنیفه و ابی یوسف و شافعی خلاف کردند پس معلوم می شود که این دل امامیه خلافی در طهارت اینها نبوده است. بله ظاهر این کلام این است ولیکن مثل المحقق هم در شرایع هم در معتبر فرموده فیه ترددون در طهارتش تردد است ولو در معتبر اختیار کرده طهارت را و فرموده مثل ساره نبات میمانه ولیکن تردد اینجور نیست که از مسلمات بوده است این حکم. و من هنا ما باید دلیل قامه بکنیم که اینها طاهر هستند. عرض میکنیم حیوانی که نفس سائله ندارد دو قسم است. یه حیوانی است که اینها اصلا لحم ندارند مثل فرض بفرمایید زباب مثل فرض بفرمایید این خنافس توجه کردید این سوسکه هایی که پر از خونه های توجه کردید مردم اینها لحم ندارند. وقتی که اینها لحم نداشتند مدفوع هم داشته باشند که چمان که دارند، هم زباب دارد، هم این خنافس مدفوع دارند. این مدفوعشان محکوم به طهارت می شود. چرا؟ بران که آنی که ما دلیل بر نجاست داشتیم در ناحیه بول اغسل صوب کمن اول مالا یا کل لحمه بود، اون حیوانی که لحم دارد و اکل لحمش حرام است. او اصل این حیوانات را نمی گیرد چون که اینها لحم ندارند. و دلیل بر نجاست خور هم دلیل یکی روایات عذره بود، یکی هم اجماع و تسالم بود که عذره گفتیم اطلاقش بر غیر مدفوع انسان و بر غیر مدفوعی که متعفن است مثل عذره انسان، بر غیر او صدق نمی کند. ولو نفس سائله داشته باشد فضلا از این حیوانی که اصل لحم ندارد. لسان عذره بود و ما توجه کردید به اجماع و تسالم و این که نجاست بول از نجاست مدفوع منفک نمی شود ملتزم بودیم. پس این جور حیوانات اگر بول هم داشته باشند بولشون نجس نیست، چون که اغسل صوب کمین اول مال لا یؤکل لحمه نمی گیره. و بیان هم کردیم که مطلقات دیگری در بول نداری، دلیل بر نجاست بول داری، ولیکن اونها یا منصرف به بول الانسان است، توجه کردید، یا این که اصلا اطلاقی ندارن. این صراف هم نگوییم اطلاق از اونها فهمیده نمی شود. مثل اونی که سألتو عن البول یصیب الصوب اغسله مرتین، سألتو عن البول یصیب الجسد صب علیه الماء مرتین. اگر این بول مثلا فرض کنید گفتیم اگر بول خفاش بود او را ذکر می کرد، یا بول فرض کنید حمار بود ذکر می کرد اون خصوصیت را، سألتو عن الصوب یصیبه بول الحمار که در روایات سوال شده بود. اون مطلقات منصرف به بول الانسان است که محل ابتلاء انسان است، که این در فرض کنید تخلی ربما به صوبش، یا فرض کنید به واسطه اطفال از ناحیه اطفال به صوب و جسدش اصابت می کند. پس دلیلی بر نجاست بول اینها نداریم و اصل طهارت است، یعنی استصحاب دم جعل نجاست ولا اقل قاعده طهارت. و مدفوع همچین ها داشته باشند هم خب اجماعی نیست در ما نحنفی، که جای اجماع نیست و جای این بله عدم انفکاک بین البول خلاف ارتکاز از تفکیک جاش نیست، چون بولشو محکوم اگر باشد محکوم به طهارت است. علاوه بر این یه چیز دیگری هم می شود گفت که دیگر یقینی بشود، مثل مجس و امثال زالیک اینها محل ابتلا بود، که اینها الان هم که زمان اینقدر ترقی کرده است مردم به بهداشت خودشون اینقدر عنایت می کنن، شما اهل گرارا ببینید این چیزی که است اون غذاهایی که اونها دارند میماند تامشون، یا اون چیزهایی که مثل فرض کنید مایعات هست، مگس می نشیند، مورچه می افتد، توجه کردید می نشیند، صف می کشد، مدتی هم می ماند، مگس هم مدفوع دارد، این خنافس و اینها مدفوع دارند، اینها اجتناب نمی کنند از اینها. و اگر اینها محکوم به نجاست بود اینها اقلا در روایات یه تعرض ما می شد که این زور نکنید غذا را بپوشانید، این اگر این زور شد اون غذا را نخورید، اون آب گلید را دور بگریزید، توجه کردید این حرف ها تو کار نبود. پس این معنا جای شک و شبهه نیست، می ماند اون قسم از حیواناتی که دم سائل ندارند ولیکن ذی لحم هستند، لحم دارند. اینجاست چون اغسل صوبک من اول مالا یؤکل لحمه، که میگویند بعضی از این غیر زینفسه ها مثل سلحفات بول کثیر هم دارد، ولی غیر زینفسه است مسائله ندارد. اغسل صوب کم این اول مالا یا کلو لحمه، این اطلاقش میگیرد اینجاها را. اینجا صاحب الهدایق یه فرمایشی فرموده است، فرموده است بر این که اغسل صوب کم این اول مالا یا کلو لحمه منصرف است از بول غیر زی نفس سائله، غیر زی اون حیوانی که نفس سائله ندارد، غیر از نفس است حیوانی که دم سائله ندارد، این اطلاق از او منصرف است. خب از ایشان میپرسیم که چرا منصرف است؟ اون مطلقات بول نیست، اغسل صوبک من اول ما لا یاکل لحمه، چرا منصرف است؟ مثل فرض بفرمایید این روایت اگر منصرف بوده باشد یا صاحب الحدائق در باب مانیت هم باید منصرف بشود، چون دلیل یکیست. لا تسلفی مالا یا کل لحمه همین زور است، دیگر اونها هم باید منصرف بشود. با وجود این که انشاءالله به زودی میاد میرسیم که در مانیت از صلات فرقی نمی کند غیر معقول نفس سائله داشته باشد یا نفس سائله نداشته باشد، بدون زیاد اگر منصرف باشد در هر دو باب منصرف می شود، اونجا که انصراف ندارد. توجه کردید خود صابر و تصریح هم کرده است در اون مسئله که مانعیت اختصاصی ندارد به اونی که نفس سائله داشته باشه. پس ما نهنوی هم همین عنوان مالایوکل است، همون عنوان مالایوکل اگر منصرف بوده باشد در هر دو مقام منصرف می شود، یه جا منصرف بشود یه جا نشود که نمیشود. حیوان کل ما اطلق منصرف به غیر الانسان است. ما لا یاکل همون حیوانی که لا یاکل، اگر این منصرف از انسان است در هر دو مقام منصرف است. اگر منصرف بوده باشد هم توجه کردید از بول اغسل ما من صوبک من اول ما لا یاکل لحمه از بول غیر زنفس، اونجا هم باید منصرف بشود، این را نمی شود گفت. بدون جهت اشکال در این است که از این اطلاق به چه چیز ما رفعیت کنیم، که اطلاق می گیرد و حال این که ما مخصص و مقیدی هم در کلمات ذکر نشده است. در ما نحنفی یه فرمایشی فرمودند که ببینید این فرمایش چه نحوه است، می توانید قبول کنید یا نه. فرمودند بر این که در ما نحلفی ما یه روایت موثقه ای داریم، مقتضای اون روایت موثقه ولی این است که این بول این حیواناتی که لحم دارند ولیکن دم سائله ندارند، اینها هم محکوم است بولشون و خورشون به طهاره. این روایت موثقه عمار ساباتی است در جلد دوم در باب 35 از ابواب النجاسات است. روایت اولی است، محمد ابن الحسن شیخ تمام سند را نقل کرده است، عن المفید، مفید هم عن صدوق، صدوق هم عن محمد ابن الحسن، محمد ابن حسن ابن ولید است رضوان الله علیه، عن احمد ابن ادریس ابو علی الاشعری القمی است، ام محمد ابن احمد ابن یحیای اشعری قمی صاحب کتاب نوادر الحکمت، انا احمد ابن الحسن ابن علی ابن فزار، انا عمر ابن سعید المدائنی است، ام مصدق ابن صدقه، انا عمار الساباتی. احمد ابن الحسن، عمر ابن سعید، مصدق، عمار الساباتی فتحی هستند، بدون جهت روایت من حیث ثقات هستند، روایت من حیث السند موثقه می شود. عن ابی عبدالله علیه السلام، عن الخنفسا و الزباب، خنافس، زباب، مجس و الزراد و النمله و ما اشبه ذلک، یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهی قال کل ما لیس له دم فلا بأسه. این یه روایت هست موثقه. در ما نهرفی یه موثقه دیگر هست در همین باب که روایت دومیست، موثقه حفص بن غیاس. باز محمد بن الحسن عن احمد بن محمد عن ابیه عن احمد بن ادریس، باز محمد بن الحسن نقل می کند از مفید، اون هم نقل می کند عن احمد بن محمد عن ابیه عن احمد بن ادریس، همون احمد بن محمد بن ولید است، از پدرش نقل می کند. عن احمد بن ادریس عن محمد بن احمد بن یحیی، احمد بن محمد بن الحسن هم که گفتیم ما، ولی اون عیبی ندارد، ولی از ثقات هست، وجهش را هم می گوییم یه روزی. عن ابی جعفر علیه السلام عن ابیه عن حفص بن غیاس عن جعفر بن محمد عن ابیه قال لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله. محمد بن احمد بن یحیی نقل می کند عن احمد بن محمد، احمد بن محمد هم از محمد بن عیسی پدرش، عن حفص بن غیاس که سگه است، عن جعفر بن محمد عن ابیه لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله، فاسد نمی کند آب را مگر حیوانی که نفس سائله دارد. فعلا این روایت دومی را می گیریم که این بهتر است، بعد اون روایت اولی می رسد. ایشان فرموده است در تنقیح است لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائله، معناش این است که حیوانی که نفس سائله ندارد آب را فاسد نمی کند. خب آب را فاسد نمی کند، این مشهور به این روایت تمسک کردن که میته حیوانی که لیس له نفس سائله پاک است. این استدلال صحیح است، بله لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. اون روایت اولی هم کل ما لیس له دم فلا بأسه، پاک است، یعنی اگر بیفتد بمیرد که فرض سؤال است، یموت فی البحر و زیت و سیم، لا بأسه پاک است. ولیکن شما میدانید میتهی که تو آب یا غیر آب میفتد این دو تا حالت دارد، یه حالتی دارد که متفسخ میشود، وقتی که متفسخ شد از اعضاش منتشر میشود در آب، و فضلاتی که در بدنش هست که از اونها هم یکی از فضلات امت فوشه، اون هم تو آب منتشر می شود یا تو زیت منتشر می شود. امام علیه السلام استفسال نفرمود که اونی که در اون سال اول اینی که افتاده منتشر شده است، متفسخ شده است یا نشده است. علل اطلاق فرمود کل ما لیس له دمون فلا بأسه. در روایت دومی هم نفرمود لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله ولم یتفسخ. توجه کردی این قید عدم تفسخ را نفرمود. پس این دلیل بر این است که اونی که نفس سائله ندارد تفسخ او لم یتفسخ، این زیت را یا آب را فاسد نمی کند. خب معلوم است که وقتی که تفسخ پیدا کرد حیوان خیلی ماند، اونی که در باطنش از بله مدفوع بود اون هم میفتد بیرون دیگر، پس مدفوعش پاشه، اون بولش همچون مخزنی دارد لابد، وقتی که متفسخ شد اون هم پاره میشود، بولش هم میریزد تو زیت، اگر نجس بود خب زیت را نجس میکند دیگر. امام علیه السلام که علا کل تقدیر فرمود لا بأسه، این دلیل بر این است که ما لیس له نفس سائله هیچ شی از او نجس نیست، هیچ شی، میتش، دمش، لعابش، فضلش، مدفوعش، بولش، همش هست، اینها محکوم به طهارت هستند. این دو تا روایت به این معنا دلالت می کند. این استدلالی که در ما نهنفی شده است، این استدلال متینی جای خدشه ندارد، الا انه در ما نهنفی یه خدشه‌ای هست و اون خدشه این است که قبول کردی این روایت دلالت دارد، در دلالتشون نمیشه خدشه کرد، صورت تفسق را هم میگیرند. الا انه این روایت به اون صورتی که لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، یعنی اگر غیر سائله بود لا یفسد الماء، این غیر سائله بود لا یفسد الماء، تفسخ او لم یتفسخ بالاطلاق است، دلالتش بالاطلاق است دیگه، یعنی اون صورتی که اون مخزن بولش هر سه از چیزه بولش هر دارد پاره شده، بول هم ریخته است، بول سلحفات ریخته است تو آب، اون صورت را بالاطلاق میگیرد این روایت. لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. خب اون چیز اغسل صوب کمن ابوال مالا یا کل لحمه، اون هم بیل اطلاق میگیرد این را، هر دو اطلاق است. یعنی در زایی که این سلحفات که بول کثیر دارد متفسخ نشد، اغسل صوب کمن ابوال مالا یا کل لحمه که بول هنوز در باطنشه داخلشه، اغسل صوب که توجه کردید در این موردی که هست کاری نداره. اما این لا یفسد الماء یا لا یفسد الزیت ما لیس له نفس سائله میگیرد آن صورت را. و اما در آن صورتی که بول ثابت کرده به سول، بول فرض کنید انسان بود یا بول ارنب بود یا ذئب بود، اغسل صوب کمن ابوال ما لا یک لحمه میگیرد، این روایت کار ندارد که لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله. اینها زم می شوند در زایی که سلحفاتی که هست رو تعفن منفجر بشود، متفسق بشود، بولش هم تو آب ریخته بشود. توجه شدی اغسل صوبک می گوید اون بول نجس است، اشاد به نجاست بود دیگر، ولیکن لا یفسد الماء می گوید که این بول پاک است. توجه شدی آب نجس نشده، بول پاک است. اینها تعارضشون بالعموم و خصوص من وجه است. خب چرا اگر بول سلحفات بیزه یعنی کسی فرض بفرمایید طبیعی ندارد قوه ماسک، صبر کنید یکی یکی عرض کنم دیگر. در باب همین زودیات میگویند یک بله لجدی زد کمر شخصی، قوه ماسکش از بین رفت، بول میریزد، اون عزیز نیست. فرض بفرمایید چیسه بولش اون مسانش پاره شد ریخت بیرون، بول نجس نیست. بله توجه بفرمایید. پس در ما نهنوی دو تا اطلاق است، هیچ شبهی نیست که بول وقتی که خارج شد بول است دیگه، داخلم بود بول است. ما نداریم یه جا که بول بکند. ما گفت بر این که اغسل صوبک من ابوال ما لا یؤکل لحمه، یا الله. پس علی هذا الاساس توجه بفرمایید، نسبت این خصوص من وجه است. خب ما میگیم که این جواب نیست در کلامیشان، ما قبول میکنیم که این خصوص این وجه هست، قبول کردیم. بله دیگه ای باشد دیگه، اغسل صوبک من ابوال ما کل نداره. بله کل نداره، اون در روایت عبدالله ابن سینان است که سند نداره. اونی که صحیحه بود و یا حسنه بود او کل نداشت، سابقا گفتیم دیگر تکرار شده نمیشه هر روز کرد. اون اغسل صوبک من ابوال مال و کلمه اطلاق بود. وقتی که این زور بود پس در ما نهنفی تعارض میشود، خوب تساقط میشود، قبول کردیم. رجوع به چی میشه؟ خوب جای از حالت تارت است، باز نتیجه میشه که بول پاک است، بول سلحوات پاک. ایشان فرموده است بر این که اینجا تعارض نیست، درست دقت کنید، حرف ایشان حرف متین نیست. میگوید در ما نهنفی این باید مقدم بشود که لایف این روایت دومی ها لایف سدول ما الا ما کانت لو نفس سائله، میگوید بر این که این روایت به تمام ادله نجاسات حکومت دارد. چرا؟
چون که در این روایات فرض شده است که آب فاسد می شود به واسطه وقوع اشیایی و اصابت اشیایی. توجه کردید امام علیه السلام می فرماید تو آنها، آنهایی که آب را فاسد می کنند، تو آنها حیوانی که لیس له نفس سائله او نیست، یعنی این فاسد نمی کند. این ناظر است با اون ادلهی که تنجس الماء را به وقوع اشیاء نجسه بیان می کند. می گوید لا یفسد الماء الا ما کانت له نفس سائله، در اون حیواناتی که آب را نجس می کند یا به واسطه موتش یا به واسطه تفسخش و امثال ذالک، این آب را نجس می کنند، تو آنها امال سلو نفس سائله نیست، باید نفس سائله داشته باشد اون حیوان. خب مقتضاش عبارت از این است که در ما نحن فیهی که هست این دلیل را مقدم بکنیم، چون این ناظر و ادله منجسات الماء است. اطلاق همیشه مقرر است در علم اصول نسبت ما بین دلیل حاکم و دلیل محکوم دیگر نسبت گرفته نمی شود. اگر دلیلی گفت ازا شکشت بین الثلاث و الاربعه فبن علی الاربعه، توجه کردید فبن علی الاربعه ثم صلاة احتیاط را اتیان بکن، این مال شک ما بین سه و چهار است. دلیلی که میگوید لا شکل کثیر شک نسبت او با این دلیل مخصوص به وجه است. لا شکل کثیر شک شک غیر ثلاث اربعه را میگیرد، این دلیل با او کار ندارد. این شک ما بین ثلاث و اربعه غیر کثیر شک را میگیرد، او کاری ندارد، این مخصوص به وجه است. مع ذالک به نسبت نگاه نمی کند، چون که حاکم است، ناظر است. اطلاق دلیل مخصص، مخصص هم منظور است، و اطلاق دلیل الحاکم مقدم می شود بر اطلاق دلیل العام و بر اطلاق دلیل المحکوم. این بیاشفت این از اون اصول مسلمه در اصول است. در ما نهنفی ایشان می فرماید این روایت لا یفسد الماء فرض کرده است که ما منجسات دارد، از امایی که منجسات دارد اونی که نفس سائله ندارد او را بیرون می کشد، می گه این از منجسات نیست، تفسخ او لم یتفسخ. پس اطلاق این مقدم می شود با اون ادله. بله روایت اولی حکومت ندارد، این حکومت در روایت ثانی سیلا یفسد الماء. روایت اولی این است که سویل عنم خنفسا و الزباب و الزراد و النمله و ما اشبه ذلک یموت فی البئر و الزیت و السمن و شبهه قال کل ما لیس له دم فلا بأسه، و هر چیزی که در او دم نیست فلا بأسه و بأسی به او نیست. تفسخ و لم یتفسخ، این تفسخ و لم یتفسخ بالاطلاق است، این عموم، عموم وضعی نسبت به افراد حیوان است. اما تفسخ او لم یتفسخ بالاطلاق است، حکومتی هم ندارد. میگوید اون چیزی که دم سائله ندارد او منجس نیست، حکومتی ندارد به ادله منجسات، بخلاف به وثقه ثانی شو حکومت دارد. اگر شما این حکومت را قبول کردید فهو، قبول نکردید نسبت مخصوص منوز هست، لزو به قاعده اطارت شود و ادله هم که ما نداریم مطلقات را که به او لزو کنیم. سابقا گفتیم مقتضای اصل عملی و استصحابی که هست در ما نهنفی حکم طهارت اما طهارت بول و خرع اون حیوانی می شود، مدفوع حیوانی می شود که نفس سائله ندارد، بولش کثیر بشود یا قلیل بشود. بعد سید قدس الله نفسه الشریف مطلبی را عنوان می کند که عنوان بکنم بقیهش بماند. ایشان میفرماید درست توجه کنید، مسئله مهمه است. ایشان میفرماید ملاقات غایت در باطن موجب تنجس نمی شود. یعنی اگر انسان از انسانی موقعی که فرض بفرمایید تخلی می کند، از او هسته ای از زوفش خارج بشود، هسته خرما مثلا، چون هسته خرما اجزای غایت را با خود حمل نکرده، هیچ چیزی ندارد، صاف است. این هسته خرما محکوم به طهارت است، ولو در باطن این ملاقات با غایت کرده است، ولیکن به ما اینکه خارج می شود و حامل اجزای غایت نیست، پاک است. بعد می فرماید بر اینکه و کذا اگر دودی از شخصی خارج بشود که متعارف است این بعض الاشخاص، کرمی خارج می شود که اجزای غایت را حامل نیست، او محکوم به طهارت است. ایشان ابتداعا اینجو می فرماید، بعد در ذیل کلامش می فرماید که و اما اگر شیئی را از خارج ادخال کردند و در باطن ملاقات با غایت کرد، مثل شیشت الاحتقان که از خارج وقتی که وارد می شود، اگر معلوم بشود که این شیشه احتقان که امروز هم محل ابتلا است، دیگر این سوزن هایی که برج ها می زند که این همین است، دیگر ملاقات با خون می کند در باطن که ابتلا عام است، می فرماید بر این که این حکم چون که مختص به غایت نیست، در منی در دم همین حرف میاد، عین این مسئله است. اگر شیء خارجی ادخال بشود و ملاقات با غایت بکند در باطن مثل شیشت الاحتقان، معلوم بشود که ملاقات با غایت کرده، ولو شیشه را که در میارید اجزای غایت را هم نکرده، صاف صاف است، ولیکن لحوت الاجتناب، این زمی جهوت این است اجتناب بشود، حکم می کند به بله. می فرماید بله اگر شک کنیم که اصلا این ملاقات با غایت کرده یا نه، محتمل است اون مقداری را که رفت داخل شده است، از در اون مقدار از باطن غایتی نبوده است، ملاقات با غایت نکرده باشد، بله اگر شک بکنیم اصل طهارت است، لم یحکم به نجاسته، چون که ثابت هم ملاقات. بدون جهت ایشان می فرماید از ما احتقانی که بعد از شخص خارج می شود، مایی از احتقان، اگر معلوم بشود ملاقات با غایت کرده است یا اجزای غایت با او خارج بشوند که نجس است دیگر، و اما اجزای غایت را ندارد و ملاقات با غایتش را هم نمیدانیم، الله یعلم، این زور باشد اون هم لم یحکم به نجاسته، حکم به نجاستش نمیشود. ایشان اگر در شیشه احتقان این احتیاط وجوبی را نمیکرد، احتیاطش احتیاط وجوبی است، اگر این احتیاط وجوبی را نمیکرد و در این مایی احتقاری که خارج می شود این دل علوی به ملاقات با غایت یا احتیاط نمی شود، ما کلامی ایشان را به این حمل می کردیم که این مسئله اولا از فروعات مسئله بول و غایت است، که ایشان می خواهد بگوید در این مسئله اولا که بول و غایتی که ما گفتیم نجس است، اون بول و غایتی که خارج بشود، دیگه مخرج طبیعی را ایشان علاقه کرد، توجه کردید، اگر بول و غایت خارج بشوند و ظهور پیدا بکنند به خارج بیان، ولو مخرج طبیعی باشد یا غیر مخرج طبیعی فرق نمی کند، او محکوم به نجاست است. و اما البول و الغایت فی باطن مادامی که در باطن هستن و کذا دم و المنی، چون که این مسئله یه باب است، اصلا دلیلی بر نجاست اونها نداری، اصل دلیلی نداریم که غایتی که در زوف است او نجس است یا بولی که در زوف است نجس است. اگر این احتیاط را نمی کرد و می گفت اون شیشه احتقان هم پاک است، می گفتیم مرادیشان اینه که این بول و غایت بله محکوم به طهارت هستند. چرا؟ چون که دلیلی نداریم. ادله که نجاسات نجاست بول اغسل صوبه کمین اول مالا بکنه، این مال بولی را میگیرد که اصابت بکنند، یعنی خارج شده باشد ولو از غیر مخرج طبیعی، ولیکن بولی که در باطن است. و ها کذا روایت نجاست ازره روایات استنزا بود و یکی همون روایت بود که تتعول ازره ثم تدخل فی الماء نظیر اونها بود، چون ها ازره خارجی هستند. اما الازره فی الباطن دلیلی بر نجاستش نداریم. احتمال هم میدیم چاره اعتبار نجاست نکرده باشد، چون که اعتبار نجاست بکند اثر پیدا میکند، که اون اثری که انشاءالله تفصیلا میاییم، احتمال میدیم چاره ترتیب اثر نداد. تا مادامی که هست اون پاک است، توجه کردید؟ یعنی اعتبار نجاست ندارد، وقتی که آمد بیرون اعتبار نجاست میشه. ولیکن چون که شیشه احتقان را اینجور احتیاط کرد، ازش معلوم میشه که نه، این ایشان غایت در باطن، بول در باطن را هم محکوم به نجاست میدانند. منتها در ما نحنفی صحبتی ایشان راجع به ملاقات است، که شیء طاهر با شیء نجس ملاقات بکند، این را تفسیر می‌دهد که طارتن ملاقات در زوف است، ولیکن شیء زوفی با شیء زوفی ملاقات کرده است، با نجس زوفی، مثل دودی که ملاقات با غایت کرده است، می‌فرماید اون ملاقات موجب تنجس نیست. و اما اگر شیء غیر زوفی که عبارت از با شیشه احتقان ماجد شیشه او ملاقات بکند با غایت در باطن، نه او نجس می شود. این در این فر نظرشون به ملاقات است، اون وقت یه شبهه به ایشان می شود. خب چه فرق است ما بین شیشه احتقان و نواییش از انسان خارج می شود؟ نوا هم شیء خارجی طاهر است دیگر، رفته سفر کرده، مسافرت کرده، توجه کردید؟ منتها این از فرض بفرمایید برای اینکه از مجرای حلق داخل شده است، ملاقات با عین نجس کرده است، چرا او پاک بشود؟ شیشه احتقان از مجرای دیگر رفته است، او هم شیء خارجی، چرا او نجس بشود؟ فرق ما بین این دوتا چیه؟ انسان اگر یه درهمی را به بلعت بعد از دو روز در این قاچاقچی ها که کاری کار را می کنند، توجه کردید؟ می بلعت بعد از دو روز در می آرد، این شیء خارجی است یا زوفی است؟ او استحاله می شود. شیخنا دیگر اینجور نفرمایید مرا مایوس کنید، اون استحاله می شود. و الا هر غایت بله به قول اون چیز می گوید بر این که یکی یادم افتاد یه شوخی بکنم. بله.